بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 20/10/94، جلد یک، صفحه 95.
و بی مراجعت الوجدان عند طلب شئین و الامر بهی ایقرا کفایه. بله اون حقیقیه، بعد که امر میکنی میشه انشایی. درست. دیروز بعضی از دوستان بودن طلب و اراده مشکله، البته بعدها باید بخونید بفهمید، ولی حالا اینا رو آوردم آدرس اینا رو بسیم، اینا دیگه راحته. کتاب های مصباح دو تا قسمت رو باید ببینید، آدرساش رو بنویسم براتون. یکی آموزش فلسفه،
جلد 2، درس 38، بحث
تیتری که زده اراده و اختیار. اینا رو دیگه ببینید.
آموزش فلسفه جلد 2، درس 38، بحث اراده و اختیار.
یکی دیگه باز دوباره همین آموزش فلسفه جلد 2، درس 67.
اینا دیگه سخت هم نیست، یعنی اون طلب اراده ما مشکل براتون، اینا دیگه خیلی راحت. درس 67، بحث اراده و حقیقت. دو تاشو ببینید چون بحثاش فرق میکنه. اینجا یه سری مطلب، اینجا هم یه سری، دو تاشو باید ببینید. این از اونایی هم که میخوان یکم جنبه قرآنیشو بدونن، همین خداشناسی رو ببینن. باز سوم خداشناسی، مجموعه معارف قرآن. درس 13،
بحث مفهوم اراده و مشیت و تفاوت آن. حالا مرحوم آخوند مشیت دیگه بحث نکرده، فقط اراده و طلب رو بحث کرده، ولی چون نزدیکه این رو هم ببین، تو بحثا قرآنیش هم داره. باز درس 18 هم
از همین
کتاب هم هست دوباره.
چهارم بازم اسبای از دیر خداشناسی مجموع معارف قرآن، درس 18،
بحث اراده. اینا دیگه یه دست پای میشه دیگه. حالا اگه طلب و اراده من براتون سنگین سخته، اینا رو دیگه
نظرات رو
واقعا
مثلا نظرات
نه دیگه، این آموزش فلسفه با اینا همون کلیت قضیه است، خیلی مختصر و مفید، وارد اقوال نمیشه. اون تا طلب و اراده امام، اون نه، اون وارد میشه و تمام ادله رو میاره و نقد میکنه و مستوفاست. برای اینکه تو بحث های بعدی که ما داریم اون موادی بحث منقه بشه، همینطور بحث های تعالی، اینا خوبه. خیلی هم وقت نمیگه، شما شاید مثلا 2 ساعت وقت بذارید این چهارتا رو میخونید، این قسمت هایی رو که ما میخواییم، و اینا موادی بحث های ماست. آره، طلب و اراده مفصل بحث های ماست، که کامل تر بخونید اون برای تکمیلش. این راجعه به این چهارتا برمد گلا مثلا اینا رو به عنوان پیش مطالعه بخونید تو این درس که یه هفته داریم، بعد کفاره هم که درس میدین تفصیل هر بحث رو از طلب و اراده امام بخونید، که اینا مختصره. خب سوالی اینجا هست بپرسید.
چیزی نیست. این مفاهیم شوقی به قول اصلا شور، این شوق و شوق مؤکد دو تا است.
نه، شوق مؤکد خود اراده است. مواده شوق همون شوقه. شوق مؤکد یا نام دیگر شوق محرک نحو العضلات، اون میشه اراده.
شوق مؤکد میشه اراده، جزء مواده شوقی نیست.
نه دیگه، مبدا نیست، خود اراده است. شوق مؤکد یا شوقی مؤکد که محرک نحو العمل باشه.
درست.
میشه اراده.
شما اراده حقیقیت
حقیقی
رو فرمودید به معنی
حب، محبت.
من این حب که به معنی خواستن نیست که فرمودیم که طلب انشائی با اراده انشائی با هم دیگه مثلا طلب حقیقی و اراده حقیقی مثلا هم مترادف
وجود واقعی شده.
طلب حقیقی یعنی خواستن،
بعد اونم یعنی خواستن، اون ذاتی و فعلیشه، اون ربطی به نداره. هر کدوم اینا دوباره میتونه حقیقی باشه، میتونه انشائی. ببین یه اراده سبد ذات داریم، یه اراده سبد فعل. خب اراده سبد فعل دوباره میتونه حقیقی باشه، میتونه انشائی. بنابراین یه تقسیمه به ذاتی فعلی، یه تقسیم جداست، یه تقسیم دیگه است به حقیقی و انشائی. اینا یه تقسیم جداست. شد؟ حالا اون اراده ذاتی یعنی محبت، خود اون وجود واقعی محبت یا دوست داشتن، اون میشه اراده حقیقی، اراده ذاتی حتی حقیقیش. اون ابرازش و انشائش میشه اراده ذاتی، منتها به نحو چی؟ اعتباری یا انشاء. ابراز میکنید منکم من یریدون الدنیا و منکم من یریدون الاخره، یعنی چی؟ بعضی از شما یریدون دوست دارن دنیا را و بعضی از شما دوست دارن چی را؟ آخرت را. این میشه اراده ذاتی. الان ذاتی و فعلی یه بحث عزیزم، اراده حقیقی انشایی بحث جداست، اینا قاطی پاتی نشه. یه وقت شما میگید وجود واقعی رو میگم میشه اراده حقیقی، الان میخواد ذاتی باشه میخواد فعلی. یه وقت میگی ابراز و انشایش رو میگم، این میشه
انشایی.
حالا میخواد ذاتی باشه میخواد فعلی. ذاتی فعلی تقسیم جداست، کما که تکوین تشریع به تقسیم دیگه است. اینا با هم فرق دارن، سه تا تقسیم جداگانه. اونی که ما گفتیم طلب حقیقی با اراده حقیقی مترادفه، طلب انشایی هم با اراده انشایی، درست شد؟ حالا اینکه اراده ذات داریم و فعلا یه قصه دیگه است، قاطی داشت.
مثلا
ما
میگیم اراده انشایی حقیقی که میگید
معناش
چیه؟
اراده حقیقی یعنی وجود واقعی اراده.
چیه معناش؟
خب حالا اگر خانو خواستن، آره متو خواستن وقتی صفت ذات میشه میشه محبت و علم، وقتی صفت فعل میشه میشه تصمیم بر انجام عمل یا درخواست کردن.
جایی طلب و اراده رو خود دو تا گفتید، یه انشایی داره یه حقیقی. بعضی فوزیره و باقون سه تاش کرده، یه وجود ذهنیشه، یه وجود خارجیشه، یه وجود انشاییشه. یکی از قرارش هم همون تو بر جمله هما متحدان مقتون من انشا هم خارج هم گرفتن.
هر درست
اون بعضی فوزیره گشتیم مشکل نداریم، یعنی با تفسیر شما هم میخونه. یه روزم جواب واسه سوالا همینجوری جواب
میدید
ولی خب تفسیر
بهش نگرید. بله این تفسیر از عبارت هم هست، ولی ما مشکل نداریم، کما اینکه هر کسی گفتم چهار تا هم بکنه دیگه، حقیقتا انشاءن ذهنن و خارجن اشکال نداره. چون وقتی مترادف شد تو هر ظرفی ارادهش با طلبش چی میشه؟ یکی میشه. تو ذهنش یکی میشه، تو خارجش یکی میشه، دوباره تو ذهنش با ذهنش، خارجش با خارجش
فرق نداره. مفهومش
که هیچ کدوم وجود واقعی میتونه وجود واقعی در ظرف ذهن باشه، میتونه در ظرف خارج از ذهن باشه.
حقیقتا مقصم این ستایی
که
هست، حقیقتا مقصم اون ستایی دیگه میشه، یعنی
حقیقتا نفهمیدم
مقصم اون ستایی دیگه میشه، یعنی اون ذهنی و انشایی و خارجی ستاشون
یعنی میتونن حقیقی باشن، میتونن قاطی پاتی نشن. حقیقی یعنی وجود واقعی. حالا وجود واقعی میتونه در ظرف ذهن باشه، میتونه در ظرف خارج باشه، درست شد؟ هر دو میتونه باشه. انشای وجود اعتباریه. حالا این وجود اعتباری در ظرف اعتبار محقق میشه که الان بعد آخون میگه عالم نفس الامری که الان بهش میرسیم، یعنی امروز نمیرسیم. ما بگیم مفهومن مترادف هم در اینجا مصداقن هم اینه همه
این دوتا که الان داریم بحث میکنیم سرشون
کدوم دوتا؟
بحث طلب حقیقی و
انشایی
چون مصداق مصداقهای
طلب
مصداقهای خب بله مصداق اعتباریه طلب حقیقی مصداق حقیقیه
مصداق
حقیقی خب
این
چیزی
که
سومه
مفهوم این
دو تا است. حالا اگه اونجوری هم میخواید بیش اشکال نداره مفهوم اراده هم با مفهوم طلب یکیه. آره اشکال نداره. خب اینو ادامه شو بگیریم خلاصه بود یه صلواتی بفرستی. حرف مرحوم آخوند و بیشتری های شیعه اشعر شیعه و معتزله اینا کلن این است که طلب در هر ظرفی که قرار بگیره با اراده در همون ظرف یکیست. طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشایی با اراده انشایی. البته طلب یا اراده هم مبادی دارد، مبادی دارد. اون مبادی که هست یه بخشش مبادی علمی است که میشه تصور و تصدیق در افعال ما، یکیش هم مبدا شوقی است که اون شوق یا انگیزه بر انجام عمل. و غیر از اینا ما یه چیز دیگه ای نداریم. بعد اینجا غیر از اینکه اونو تکرار میکنه یه نکته دیگه هم میگه که خود اراده است. اراده رو معنا میکنیم به شوق مؤکد. یکی از مبادی اراده هم میگفتیم مبدا شوقی، یعنی یه کلمه مؤکد اضافه میکنیم. این مؤکدی که اضافه میکنیم منظورمون اون شوقی است که تقویت شده به مرحله رسیده که به دنبالش حرکت عضلانی نحول عمل یا امر کردن یا نهی کردن دیگران به جانب اون عمل میاد. این مؤکد مقومشه ها، یعنی اگر در جای شما شوق دارید، میل دارید، ولی که این میل شما به حد مؤکد نرسیده، یعنی به حدی نرسیده دنبالش انجام عمل بیاد، اینو بهش اراده اصطلاحاً بگید. نمیگن شوق میگن، منتها اراده نمیگن، باید این مؤکد هم باشه. بعد توی این تقسیمی که باز اینجا داره اشاره میکنه به اراده تکوینی و اراده تشریعی. تقسیم اراده به تکوینی و پس به تقسیم اراده به حقیقی و انشایی به اعتبار این بود که وجود حقیقی دارد اون اراده ما یا وجود انشایی و اعتباری. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگه داره اراده به لحاظ متعلقش. اگر متعلق اراده فعل خودت باشه به این میگن اراده تکوینی، متعلق اراده فعل دیگری باشه به این میگن اراده تشریعی. مثلا شما به رفیقت میگی اضرب زیدن، مثلا این اضرب زیدنی که شما میگرم تکوینی یا تشریعی؟ حقیقیه یا انشایی؟ انشایی ها. پس یه تقسیم داریم حقیقی انشایی، یه تقسیم داریم تکوینی و تشریعی. این خلاصگی رو بیان میکنه. بعد میره سراغ اشاره. اینو بخونیم. چی؟ تکوینی
انشایی
اراده میشه منتها حالا تحققش باید فکر کردیم. مثال بخوام بزنم، اگه فرضش این میشه اگر جای متعلق اراده فعل خودت باشه و در این حال وجودش وجود اعتباری و انشایی باشه، این میشه موقع اراده تکوینی انشایی. منتها شاید لغو باشه همچین چیزی، چون شما انشا میکنی برای اینکه دیگران متوجه بشن که این کار رو باید انجام بدن یا ترک کنن، ایجاد دایی میشه. بعد خودت اراده حقیقی دایی داری، واسه چی برای خودت دیگه انشا کنی؟ حالا لغویه.
عقود میشه
اینو چیز که عقود میاد یواش، یکی یکی بریم جلو بحث شلوغش نکنیم، به عقود هم میرسه.
وجودن دوتاشون این تقسیم دو تا فرقشه که یعنی همه انشایی و تشریعی میشن تقریبا، همه تکوینی هم هست.
فعلا حالا صبر کنید، عجله نکنید، یکی یکی فعلا این مفهوماش جا بیفته به اونم برسید. فعلا مفهوم چه بوده؟ یه اراده رو به لحاظ متعلق اراده تقسیم میکنی، این میشه متعلق خودت یا غیر، میشه تکوین تشریح. یه تقسیم داریم وجود حقیقی وجود اعتباری، این شد به نسبت هم میرسیم، حالا عجله نکنید. و بل جمله این خلاصگی رو بخونید، لا یکاد و یکون غیر از صفات المعروفه ول اراده هناکه صفتون. صفتون نقشه چیه؟ غیره خبرشه، اون صفتون اسمشه. غیره خوندم میگم صفتون تعمدی بود. شاید بشه حالا اینطوری که قشنگ شد که یعنی لا یکاد و یکون صفتون اخرى غیر از صفات المعروفه ول اراده که قائمتن به نفس که یکون و هوت طلب فلا مایسه ان اتحاد الاراده و طلب و ان یکونه. حالا تا این بعید است که باشد صفت دیگری غیر از اون صفات معروفه. صفات معروفه کیا بودن؟ مبادی اراده. این مبادی هم جنبه اقتضایی دارن. حالا اینا رو بعداً توضیح میدیم. آخوند اینجا بعداً یه اشتباهی میکنه، مبادی رو علت تامه میگیره، اینطوری نیست. حالا اینا رو بعداً بیشتر توضیح میدیم. فعلاً اجمالاً بدونید مبادی جنبه اقتضایی دارن، نه جنبه علیت تامه. دیدید که علت تامه چیه؟ نه نه، علت تامه خب بعد دو تا داره. نه آقا ببین، اون قاعده از شیء مالجوز جداست. الان معنای علت تامه، علت تامه به قول هاشم همدوستان مایلزم من وجودهی یا وجوده ها. حالا میگه هی هاشم بتاشم من وجوده ها وجود المعلوم و من عدم ها عدم ها. ببین علت تامه اینه، تو همین هاشم همینجا هم داره اینو میگه، مایلزم من وجود ها وجود المعلول و من عدم ها عدم ها. علت ناقصه اونیست که چی؟
من عدم ها
یا اون مقتضی بسه باشه
ما
لا یلزم نه ما یلزم من عدم ها عدم اون معلوم. البته شما بد نگفتید، رو هم ترتیب رو گفتید درسته. ولیکن لا یوجب وجودها وجود المعلوم.
عدم ها عدم غلطه
که علت منحصره که نیست، تامه است. حرف شما درسته، منطقه علت ناقصه که ما اینجا بیمان این مقتضیه که توی بحث
تامه.
اگه علت تامه نبود معلوم نیست دیگه،
شاید یه علت دیگه تام باشه. این
خودش درست در بشه. ببین مونتا یه نکته رو متوجه کنید، تو بحث طلب و اراده، اراده در فعل اختیاری جانشین پذیر نیست. این حرف شما رو علامه هلی داره، بعد خودش هم جواب داده، گفته که تو جاهای دیگه همینطوره. یعنی ما باید احراز کنیم که این منحصر است تا بعد بگیم من عدم ها عدم ها، ولی ممکنه جانشین پذیر باشه. اما چون تو فعل اختیاری قوامش به اختیار و اراده است، اگه من اختیار نکنم دیگه اون فعل اختیار من نیست، این اختیار خودش منحصر است. این تعریف ها اومد تو بحث اراده و اختیار درست در میاد. روشن شد چطور شد؟
تامه
حرف شما درست. چون در اراده، بله بله تامه ماند، چون اراده در فعل اختیاری نقش منحصره داره. یعنی اگر شما اراده رو برداری دیگه اون فعل ارادی نیست. خوب بود، اشکال ایشون هم اشکال خوب. یعنی به صورت کلی کسی بخواد این تعریف رو بگه این اشکال داره. بله منتها تو بحث اراده است. پایینه هم همینجور، پایینه هم چون علت ناقص تو بحث اراده است داره مقتضی معنا میشه، ولی لزوما هر علت ناقصه این مقتضی نیست. خود عدم المانع هم دوباره یک علت ناقص هست که حالا بمانه. چی؟
چه تعریفی میشه
علت ناقصه که لا یلزم من عدم ها عدم المعلوم؟ نه اون علت ناقص اگر مقتضی نباشه به معنای جزء علت تام است. حالا این ممکنه جانشین پذیر باشه، در نتیجه با این که معدوم هم بشه معلول محقق باشه. خب اما اینجا چون دیگه جانشین پذیر نیست، لذا ما فوری میگیم من عدم ها عدم المعلوم.
علت تام در این باب
آره آره در باب اراده رو، در باب طلب و اراده رو. هم تامه هم ناقصه ای که گفتم. خصوصیت این باب چیه؟ اینه که اراده جانشین ناپذیره، جانشین ناپذیره در فعل اختیاری. علتش اینه. ولی هم دور که ایشون هم گفت و علامه هلی هم داره همین مطلب رو، جاهای دیگه بخواییم اینو بگیم باید احراز کنیم که منحصر است، و الا ممکنه نباشه ولی بدیلش باشه، جانشینش باشه. خب چی شد اینو گفتم؟ فرق شدیم؟ یه چیزی بود؟ این مقدمات اینه، این نیستن. حالا اینو بعدا توضیح میدیم، بعدا باعث خلطی میشه تو کلام آخون، اون موقع بعد به حال از مطر اشعاره فرار کنه میفته توی میزابی بسه. علایان اینن، یعنی مبادی جنبه این دارن که اگر باشن اگر نباشن معلول نیست، اما اینطور نیست که هر جا بودن معلول هم چی بشه محقق میشه. اینو فعلا داشته باشید تا برسیم بحثش. لا یکون صفت دیگری غیر از اون صفات معروفه، یعنی همون مبادی اراده و خود اراده، صفت دیگری نیست که قائم باشد به نفس که بعد اون وصف دیگر بشه طلب. ما چیز دیگه نداریم، پس بنابراین باید قائل بشیم به اتحاد اراده و طلب. ان یکونت به کجاست؟
فلا مئیسه،
بعد به اتحاده. فلا مئیسه ان اتحاد اراده و طلب، ولا مئیسه ان یکون ذالک شوق. و اشکالی ندارد که اون شوق مؤکد، این مؤکد مقوم شه. مثلا مرحوم ناینی داره یکی از اشکالایی که با خود میکنه، حالا تو فوادم سید ببینید، میگه کسی دابش گم شده و میداند که اون دابرا نمیتواند پیدا بکنه، مثلا دابی داره گم شده میدونم که نمیتونه پیدا کنه، یعنی این به تحقق نمیرسه، ولی در این حال دوست دارد که دابش رو پیدا بکنه. اینجا اراده هست ولی طلب نیست، مثلا اشکال کرد. بعد آخوند، بعد آغازی ها خیلی حمله یه چیزی کرده، سختی کرده بهش که این چه حرفیه؟ اراده یعنی شوق مؤکد داریم معنا میکنیم، مؤکد هم معنا کردیم، یعنی المستطبل تحریک العضلات فی ارادت فعله بالمباشره اول مستطبل امر عبیده به فی مالا آراده و لاکزاری. اون جایی که خدمت شما عرض شود طرف میداند که دابش را نمیتواند پیدا بکند ولی دوست داره این کار انجام بشه، اما این شوقی نیست که به دنبالش حرکته، چون میگه من نمیتونم پیدا کنم، این شوق مؤکد نمیشه، بنابراین خود اراده اصلا اینجا وجود نداره، اون چه که هست اون مبدع شوقیه است. مثلا این کلمه مؤکد اینجا نقش مهمی داره، مقوم تعریفه. شما تو مبادی اراده هم شوق داشتید دیگه، درسته مبدع شوقی، اما اون نمیشد اراده. وقتی اون به مرحله میرسه که دیگه به دنبالش میخواد حرکت عضلانی انجام بشه فی ارادت فعله بالمباشره یا به دنبالش امر عبیده به اون فعل میاد، در اون جایی که اراده اون فعل را لا کزاله، یعنی لا بگید بالمباشره، اینه که میشه اراده مصطلح که ازش تعبیر میکنم به شوق مؤکد. نه اون که ناینی خیال کرده شوق مؤکد یعنی شوق قوی، گفته من شوق زیادی دارم به اینکه دابمو پیدا کنم، اون نیست.
اراده ذاتی،
صفت ذات، اون محبت.
خب اراده ذاتش هم منظورشون،
خب دیگه باز دوباره هر محبتی رو بهش اراده نمیگیم، هر محبتی رو بهش اراده نمیگیم، هر تصویر رو بهش اراده نمیگیم، اونی رو میگیم که مؤکد باشه. مؤکد نه یعنی قوی باشه که ناینی فکر کرده، یعنی شوقی که به دنبالش هم تفسیری که آخوندم میگه حرکت عضلانی یا امر عبید.
اراده فعلی رو اراده میدونیم، اراده ذاتی رو اراده نمیدونیم.
اینو فعلا داشته باش تا بهش برسیم. علامه طباطبایی حرف شما رو میزنه، من تا من الان میخوام راحت بشم ممکنه گیج بشید، حالا فعلا همین قد داشته باشید.
علی اینجوری الان اراده نمیدونیم
چی؟
امور مستحب، چون این اراده رو یه جوری داریم میگیم که اینا فقط وجوبیه.
نه
اراده انشایی
بله، لزومن وجوبی نیست، گفتیم اراده ای که به دنبالش امر عبید بیاد برای انجام فعل، در نهی میشه امر به طرف، در استحباب امر به فعل میاد دیگه، میگه نمیاد متا اون با جواز ترک است شوش میگه استحباب.
مثلا وجوب شوق مؤکد،
بابا این مؤکد نه یعنی قوی، چه در وجوب چه در مستحب شوق مؤکد هر دو هست، چون به دنبال اون شوق امر غیر محقق شده. خب همین که به دنبال شوق امر غیر محقق بشه، امر به غیر محقق بشه، اراده محقق شدی. حالا ممکنه اون متعلق شوق جواز ترک داشته باشه، ممکنه جواز ترک نداشته باشه که میشه واجب و مستحب. پس مؤکد به جهت معناش قوی نیست، اینو عمدن دارم تاکید میکنم. بله
همه معنی داره
بفهم
استعمال
قول
مرحوم ما تا امور امتحانی هم همین که شوق مؤکد داره به تحریک لسانش دارن
دقیقا همینطوره، با اینکه متعلق هم را نمیخواد اصلا. بله همینطوره، تا حالا معید کسی بودی یا دفعه اول در جبران موفق چی؟ نه نه احسن باری کرد دقیقا دقیقا همین، نه دیگه اراده مصطلح نیست، حالا اراده لغوی که صاحب بگه ما بحث نداریم،
مثلا دست و پاش بسته است، مثلا کلا نمیتونه عمل کنه
وارکر، چون منجر مؤکد نیست. ببین اشکال ناینه هم همینه دیگه، میگه دابهشو گم کرده، میدونه دابه رو نمیتونه پیدا کنه ولی دوست داره دابه رو پیدا کنه.
نه اونجا اصلا ارادهش نمیگیره.
چرا دیگه؟ اون فکر کرده اراده یعنی شوق قوی،
نه نمیخواد داد بزنه امر بکنه کلاً بسته.
به هر حال مستقبل تحریک الازادی المستقبل امر عبیدهی نیست. اینجا ما اون اراده مصطلح رو نداریم، مبادی اراده رو داریم. ها تو مثال شما مبادی اراده هم خیلی قوی شده، به مرحله علت تامه نزدیک شده، ولی هنوز علت تامه نشده. دقیقاً درست شد. برای کلمه مؤکد اینجا نقش زیادی داره. آغازی هم سر این خیلی تو نهایت الافکار چیز میکنه که اینا، البته اون یکم چیز هم دریوری هم میگه به ناینه، میگه اینا حرفا رو نمیبینن، چیز نمیکنن. حالا ایال حالا دیدن یا ندیدن بی ربط هم نمیگه، آخوند مؤکد رو معنا کرده دیگه، خودش معنا کرده. منظور شوق قوی چی نیست؟
اصلا جنسش شوق مگه؟
جنسش آره دیگه، شوق محبت دیگه. نه. اراده فعلی به اراده ذاتی، به همگه اراده ذاتی خواست و محبته، متا خواست یا محبتی که با مبادی علمی تقویت شده به مرحله رسید که شما دیگه میخواییم رو انجام بدی. خب ولی از ریشهش محبت ذات سعلب هم که معنا میکنه تو لغت، تو لغتهای قدیمی اگه نگاه کنید سعلب که معنا میکنه اراده رو معنا میکنه محبت. بعد داره که ابن عسیر فکر کنم آیا مسمار رو میدون اشاره کرده بود الان همرامه اگه بود بگم، آره ابن سیده، البته ابن سیده لسان عرض لسان رو باید نشونه کنه. ابن سیده میگه که سیبوی هم همینو داره، منطقه میگه خب محبت درسته اصل اراده است، ولی باز هر محبتی رو عرف بهش اراده نمیگه، باید محبتی باشه که به انجام عمل متعلق اراده همراه باشه. خب این تو لغتهای قدیم هم همینه،
تصمیم
میشه استفاده فعلش اون موقع.
من لغتش با نهمی که ایشون میگه دل وجدان ممکن شما یه کار رو خیلی دوست داشته باشی انجام بده،
نه اینجا باید کار داشته باشی، به خاطر اینکه مثلا تو این 5-6 سال اخیر تقریبا چون بس خیلی چیز شده بعد از آخوند جدی شده، بعد دیگه هر کی اومده این چیز گفته یه مقدار زیادی میشه بگه از اون مفهوم اولیه به هم ریختن، آدم دیگه به این ارتکاز خودش اینجا دیگه خیلی میتونه اعتماد کنه، چون هر کی به یه معنا گفته. ولی بعد شما میخواین آیات و روایات هم معنا کنید دیگه، آیات و روایات کلمه طلب و اراده هست، بعد به اون معنای لغویش اینجا توجه کنید. بله تو اون یه نکته هست، هنوزم ما میگیم اینو رو حرف ما هستیم، اینجا هستیم، ما در تطبیق قرار نیست تابع فهم عرف باشیم، خودمون تطبیق، ولی در مفهوم وقتی میخوایم مفهوم گیری کنیم باید تابع عرف باشیم، و وقتی که در عرف اینطور معنا کردن از اون خارج نمیشیم. خب برگردیم، پس دو جور شده، اون المستقبل تحریک العضلات فی ارادت فعل بل مباشره به میگن تکوینی، المستقبل امر عبیدهی بهی فی مالا و اراده و لا بل مباشره به میگن چی؟
تشریعی.
مسمن، مسمن نقشش چیه؟ چی؟ خبر کی؟
خبر
یکونه دیگه، خبر یکونه. لا یکاد و یکون صفتون اخرى که اون اسمش بود دیگه، بالا صفتون خوندم، لا یکاد و یکون صفتون اخرى که مسمن به طلب و اراده، ما صفت دیگه ای نداریم، اما اراده رو داریم مقدماتش. کما یعبرو بهی، یا عبرو از کی؟ از این شوق مؤکد دیگه، بهی یعنی به طلب تارتن و به اراده اخرى. صدا
خبری یکونه
دوم
نبود؟
مثلا ذالک
شوق
مؤکد،
ذالک
شوق مؤکد، بله بله خبری یکونه دوم بود، چرا ما اونو خوندم اصلا؟ خبزی ان یعنی بله فلا میسن ان یکون از ذالک شوق مؤکد مسمن به طلب اراده، کما یعبر درست از این شوق مؤکد به طلب گاهی و به اراده بار دیگر. خب بریم سراغ اشاعره، این که تا اینجا حرفا خوریم. خب این حرف به این سرراستی چی شده که این اشاعره مخالفت کردن؟ حالا یه گروهی اون بحث انصراف بماند اون که قبلا گفتیم، ولی اشاعره هم ادله ای دارن. اصل مطلب اینه که کلام نفسی برای اشاعره نقش حیاتی داره، به هیچ وجه اشعری حاضر نیست این کلام نفسی دست بکشه، مثل ما که حاضر نیستیم از امرون بین الامرین دست بکشیم تو اون بحث آخرش که میرسیم، حاضر نیستیم دیگه. لذا اونا هم که فکر کردن با حفظ عدیت تامه نمیشه امرون بین الامرین رو حفظ کرد،
اومدن گفتن خب اصلا اصل مطلبای کار اشعری هم به هیچ وجه نمیتونه از کلام نفسی کوتاه بیاد. کلام نفسی واسش خیلی مهمه. حالا کلام نفسی چی چیه؟ چی چیه؟ چی چیش هم
نمیدونه.
میگه شما در مورد اشاعره خوندید که اینا قائل بودن به قدمای سمانیه دیگه. اینا رو که میدونید. خب قدمای سمانیه چیا بودن؟ نه قرآن نمیگفتن، این چیز دیگه میگفتن. که بعد اون کلامش میشد قرآن. ببین اینا معتقد بودن هشتا یه ذات داریم، هفت تا صفت داریم که اینا قدیم. خب بعد اینا قدیم معنیش میگن قدمای سمانی است. یکی از اینا کلام بود، کلام نفسی بود که قرآن رو هم به همون اعتبار قدیم میدونستن. بعد میگفتیم خب آقا این که شما میگید قدیمه، پس این چیزایی که الان ما میبینیم مولا امر میکنه نهی میکنه خدمت شما رسول اینا، پس اینا که بعده. میگفتن اینا طلبه، اونی که قبل از، یا اون کلام لفظیه، کلام مسموعه، قبل از این طلبه و کلام مسموعه یه ارادهی وجود داره که اون کلام نفسیه. مثلا شما قبل از این که صحبت بکنی یه چیزایی در نظرت هست، بعد بر اساس اون رو میای صحبت میکنی دیگه، اون میشه کلام نفسی. اینی که الان ذکر میکنی میشه کلام نفسی. میگفتن مولا وقتی امر و نهی میکنه، این دستورهایی که میده، این درخواستهایی که میکنه، اینا طلب که به صورت کلام مسموع هست. منتها قبل از این طلب و کلام مسموع یه چیزایی در نزد خود مولا بوده که بر ازش امر و نهی کرده، به اون میگفتن کلام نفسی یا همون اراده. اون اختل هم هست، یه شعری داره آخوندم آورده که معروفه، که میگه که این کلام لفظی حاکی از اون کلام نفسی است، این طلب حاکی از اون اراده است. آره حاکی از اون اراده است و اون محکیه قدیمه. تو قرآن هم اینجوری میگفتن، میگفتن این ما بین دفتن اینا، بله اینا حادث هم منطقه، اینا حاکی هم از یه محکی که قبلا در صبح حضرت حق موجود بوده. نقل کفر نیزه به کفر بده، به مرفع اشاره رو بیده. این چیزی که اینجا هست در این ما بین دفتن هست، این حاکی است از یک کلام نفسی که در صبح حضرت حق بوده که اون خودش قدیم بوده و خدا حالا از نظر اینها ترکیب می شده از هشتا وصف، یکیش همون کلام نفسی بوده
که بوده اون محدود بوده، اونجا هم در قالب الفاظ بوده.
نه دیگه، این لفظه، این همون لفظی که بشه طلبه، درخواست
لفظ تو ذهن باشه ولی مسموع نباشه.
نه دیگه، اون هایی که بیره تو ذهن
یه محتوا،
اون محتواه، اون همون اراده است، همون کلام نفسیه که این کلام لفظی حاکی از اون کلام نفسیه که از قبل بوده و اون کلام نفسی هم میگفتن قدیمه.
ما هم نسبت به قرآن هم چه چیزی داریم ولی قدیم نمیدونیم.
ما به اون دیگه نمیگیم کلام، به اون میگیم علم. به اون نمیگیم کلام، میگیم علم، میگیم اون علم خداوند بوده. لذا آیه سبحانی هم نگاه کنید تو همین محاضره دیگه، این چیزی که اینا کلام نفسی میگن یا ما نفهمیدیم یا اونی که ما میفهمیم هم علمه، یعنی علمی است که قبلش بوده. ولی برای ما اینجوری میگفتن این قرآنی که مسموعه، میگفتن این کلام لفظیه، خب که این حادثی، ولی این حاکیه از یه حقیقت عقبتر از خودشه که اون کلام، به اون حقیقتی میگفتن کلام نفسی که اون قدیمه. این عوامر و نواهی که شما می‌بینید طلبه و ناهاکی از یه اراده‌ای که عقب‌تر از خودشه.
چرا این مبرر خیلی که حالا که بودا محل حوادث نشه؟
حالا یکیش این بود، بله یکیش
بودا چه نسبت به همین عوامر هم برحال اگه صدورش از خدا بدون.
ببین اشاعره در اصلش اینه، اشاعره چه وقت مبناشون از دلیل عقلی نگرفتن. اشاعره معمولا یه متون نقلی دارن، چون نقلگران دیگه ماهیتا نقلگران خلافا معتزله، حالا به اندازه سلفی ها لزوما نه ولی خب نقل میکنن. بعد یه متون نقلی دارن، وقتی میان خب متون نقلی رو توجیه کنن، میان یه مبانی بعض وقتا عجیبا غریبا میذارن تا اونو درستش کنن و توی این مبانی تا خیلی جاها میرن. شما نگاه کن مثلا برای اینکه چهار تا جریان مثل جمل و بقیه رو توجیه کنن توی قضیه عدالت صحابی تا کجا میرن، توی بحث تخته و تصویر مثلا چه کارا کنه میکنن، بقیه بحثشون هم همین برنامه هست.
اینا به هر حال حالا بخوام بگیم یکی یکی نکن چی بوده این کش پیدا می‌کنه. اونا اینو گفتن فعلا اون مقداری که ما کار می‌کنیم و دلیلی که چی؟ خب این ذات خب بعد حیات اراده علم قدرت سمع بصر و کلام نفسی هشت تا شد دیگه درسته؟
کلام نفسی
هم
اراده
نیست کلام نفسی بله اراده هم بله این درست
هم شد
بله همچنه بوده کلام نفسی که بگیم حقیقت کل قرآن رو میگن چه اخبارهاش و چه انشاء
درست الان تو قدم سمانی یکیشو کلام نفسی میده یکیشو اراده؟
بله
جدا میکنه؟
جدا به خاطر که کلام نفسی که میخوام با اون اراده حالت منوش داره تو کلام نفسی اخبارم هست همش انشاء هست بعد اراده هم نمیگن که همه انشاءات خداوند با قرآن بیان شده بعضش با لسان نبی اما چون این اراده و کلام نفسی با هم تصابی نداشتن حالا اینکه الان مبانی باطلش رو بتونن توجیه کنن تفکیک کرد خب دیگه بشر دیگه بشر اینجوری وقتی یه چیز غلطی میفته روش ول نمی کنه که هی میره هی میره هی میره همینجوری میبافه میره خب اراده با کلام نفسی تساوی نداشت که یکیشون رو بگن منوج داشته آره چون کلام نفسی توش اخبار بوده انشاء بوده اراده هم همه اراده ها و انشاءات های قانون تو قرآن باشه یه بخش هم قرآن پیامبر بیان بشه بنابراین اگه اینا رو یکی میکردن اون مبانیشون توجیه نمیشون من خاطر دو تا گرفتن که بتونن کل حرفاشون رو توجیه کنن حالا جالب اینه تا یه جا میرن اونجا که بهشون برسی بخوای دیگه اونجا بهشون اشکال کنی میگن نه دیگه اینجا جای بحث نیست کسی بخواد بحث کنه اینجا یک من این پایان‌نامه چیزی که حالا بعد مثلا آقای شمانسون نمیسن بعد دیگه آقای اودک گفت ننویسو بعد رفت آقای حسین زاده گفت بیا اینو بنویسیم شروع کردیم بعد که شروع کردم دیدم متأسفم یه نفر از تو عربستان اینو قبلا کار کرده توی دانشگاه ریاض یه اسمی هم داره معروف هم هست بعد هیچی ما هم خیلی ساده واقعا هم ساده ما هم برداشتیم واسه این از توی مجله من نمیستم کتاب من مقاله شده بودم این چیزشو داره تو پایین مقاله ایمیل رو مینویسن تو مجله علم پزشکی همیشه وقتی یه مجله ISI وقتی مقاله شده حتما ایمیلشو میزن از اون ایمیل پیدا کردم واسه نوشتم که من این مقاله شما رو خوندم با عربی شکسته بگسته خودم خوشم اومده و حالا دوست دارم راجع به این بیشتر بدم اونم کتابش رو اصلا فرستاد آره PDF کتابش رو اصلا فرستاد نمیستم کتاب بدم بعد دیگه 18 تا آمان جمع کردن 300-400 صفحه بود دارم الان PDFش بعد دیگه ما اینو شروع کردیم خوندن اینو خوندیم و دیدیم فلان فلان شده هر جا میخواد به چیزی مثلا عامل اختلاف بگه همیشه مثالاش اینجوریه که این شیعیان باعث تحریم شدن تمام 18 تا عامل جمع کرده بود 18 تا عاملش اینجوریه یعنی همیشه ما درستیم شیعه غلطه و همیشه هم روالش و علت این غلطنایش هم یا زرتشتیگریه یا نمیدونم فلسفه هست یا نمیدونم صوفی بودن یا نمیدونم از این چیزا خلاصه ایسا اینجا بیرازدیم بعد یکی رجعت نوشته بود من بگم مبانی باطله تا کد میرن تا اینجا رجعت هم نوشته بود و بعد آدرس هم داده بود به ملران حل شهرستانی یعنی آدرس مطلب شیعه ما هم یه مطلب عیناً تو همون موضوع شیخ مفید داشت یه دفعه واسش فرستادیم که اینی که شما اینجا کتاب نوشتی شیعه اینو نمیگه اینجوری نمیگه بعد جواب داد نه شما نمیدونید اینا خیلی خبیثن شما هم تو ایرانی معلوم بود که اینو فهمیده شما هم تو ایرانی تحت تاثیر اینا قرار اینا خیلی چیزن گفتم بابا شیخ مفید آدرس تحت برازون شیخ مفید اینجوری نوشته که اینو میگه شما میگه شما شیعه نمیشه شهرستانی گفته شهرستانی هم که شیعه نبوده اصلا بعد منابع اصلی رو باید ببینید دفعه بعد نوشت که شما خودت چه کاره ای؟ ما هم صادقا نوشتیم آره ما هم در محسسه مخوی در قبط رسالت این هم موضوع هم همینه بعد هم شما هم کار کردی دارم میخونم مثلا هم چجوریه آقا ما اینو نوشتیم دیگه جواب نداد هیچ دیگه جواب نداد یعنی تا به اون تا جایی که به اون ریشه هایی که همچنان ساختن و بافتن میام به اونجا که میرسم تهدیده که این تکفیر میشه کافر میشه فلان میشه برمان میشه بعد هم دیگه کرد دیگه این جواب من با این مختاری که مشاور بود گفتم یه جوری شده این مختاری هست توی این پژوهشگاه تقریب اسم چونه هم توی این پژوهشگاه تقریب مسئول اینجاست کتاب های هرمنوتیک و این هم داره دکترای هم هرمنوتیک متخصصه. یه خارج اصول هم داره اتفاق. بهش گفتم اینجوری شده، گفت تو اول من میگفتی، من گفتم تو نباید بگی من طلبه خودم، من یک کسی جویای حقیقتم علاقمند شدم. بعد این هر چی که داشت که واسه میفرستاد به این عنوان وارد میشد. حالا به هر صورت اینا این شکلی هم دیگه. به هر صورت این جناب اشاعره برای اینکه بتونن اون کاراشو درست کنن این مبانی هم گذاشتن. یه دلیل هم دارن. گفتن شما که میگید طلب و اراده مثلا یکی هم و این تفکیک رو نمیپذیرید، تو اوامر امتحانیه مثلا امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، خب خداوند واقعا که نمیخواست اسماعیل سر بریده بشه که میخواست. پس اینجا الان اراده نیست. ببین چی میگه، میگه در اوامر امتحانیه مثلا امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، خدا که نمیخواست که این واقعا سر ابراهیم اسماعیل بریده بشه که، پس اینجا اراده نیست، در حالی که درخواست کرد از ابراهیم که سر اسماعیل رو ببره، طلب هست. پس این عوامر امتحانیه و همینطور عوامر اعتذاری هم همینجوره. عوامر اعتذاری حالا تو شریعت شاید علل اقوال نداشته باشید، ولی در عرف داریم. مثلا یه دنبال بهانه میگرده حال عبدشه بگیره، یه امری میکنه که میدونه اینم انجام نمیده و نمیخواد هم اینو انجام بده، فقط باید این بهانه بشه، عذری بشه که خلاصه بزن تو گوشش. گفته در عوامر اعتذاری هم درخواست هست، یعنی طلب هست ولی اراده نیست. این عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاری اشعری میگه اقوا شاهدن هستن که طلب با اراده دو چیزند. لذا تو جای دیگه هم گفتن ما همین کار رو میکنیم، طلب رو بارده دوتا میکنیم. بعد گفتن کلام نفسی و کلام لفظی هم این همه، کلام نفسی مثل اون اراده است، کلام لفظی مثل اون طلبه است. فهمید استندارش رو؟ خب یه موزن اخرت دیگه آجام من لم یجعل الله له من نور فما له من نور، این اصل هم ولی خب بالاخره باید بفهم چی بیه این عوامر امتحانی و اعتذاریه رو چی جواب میدی؟
من انشایی هم،
هر دوست انشایی هستم. انشایی خب بله طلب انشایی هست، ولی اراده انشایی هم اراده حقیقی نیست، ولی خب طلب حقیقی هم نیست. مگه ما گفتیم اراده حقیقی با طلب انشایی مترادفه؟ که واسه ما نقضی میاریم میگی اینجا درخواست هست اونجا اراده نیست. لا یب ادارا خیلی آوانس بخواهیم بدیم، نه که منصرفات علیه اراده اراده حقیقی بوده و منصرفانه طلب طلب انشایی میگه لا یعبود که اینا فکر کردن ما میخواهم بگیم طلب و اراده یکی رو اینا رو میخواهم که به چه اینطوری بلا عوامر امتحانی و اعتذاری کجاش نقض ما میشه؟ در عوامر امتحانی و اعتذاری اون انشایی هست، چه طلب انشایی بگی چه اراده انشایی، و اونی که نیست حقیقی نیست، باز چه طلب حقیقی چه اراده حقیقی. لذا این نقضی بر کلام معتزله حالا اون اکثر شیعه نمی باشد. این از این بخونیم بیشتر فکر نکنم برسیم، بعد ادامه بخونیم. و کز الحال فی سایر در مورد دیدگاه اشعار و تفصیل این ادله و آدرساش از کتابای اشعاره میتونید طلب و اراده امام رو نگاه کنید، اونجا یه فصل داره دیدگاه اشعاره در معنای طلب و اراده، اینا رو مفصل اونجا امام آورده. و کز الحال فی سایر سیاق الانشائیه و الجمل الخبریه. و کز الحال یعنی چی؟
تو
اونا هم دوباره همینه، یعنی ما یه حقیقی داریم یه انشائی داریم، اراده حقیقی با طلب حقیقی یکیه، اراده انشائی با طلب انشائی یکیه، همون حرفی که اون جازه اینجا صفت دیگه نیست. خودش توضیح میده فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ غیره، این حالا ما خبر میگیریم برای لایکونو، غیره صفات المعروفت القائمت به نفس من الترجی تمنی والعلم الى غیر ذلک لایکون صفتون اخرى که کانت قائمتن به نفس و لایکون صفتون اخرى که قد دل لفظ علیها کما قیل، این حرف اشاره است، ان الکلام لفی الفعادی و انما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا که نو میگه. پس همانا شنچه این است، ما صفت دیگری که قائم به نفس باشه که غیر از صفات معروف قائم به نفس باشه نمیابیم، اونجا میشه دیگری نمیابیم که بعد بگیم یه چیز دیگری هست و لفظ هم بر اون صفت دیگر دلالت داره. اینا اینجوری میگن دیگه، میگن مثلا شما وقتی که کلام لفظی داری قبل از اینکه بگی یه چیز دیگه بوده، اون میشه کلام نفسی که تو این شعر هم هست، ان الکلام، این اون کلام نفسی، اون کلام نفسی لفل فعادی، کلام نفسی در قلبه، و انما جعل اللسانو، یعنی کلام لفظی، این کلام لفظی علل فعاده، بر اونی که در قلبه دلیلا، این داله بر اون کلام نفسیه. و اینم که میگفتن اشاره، میگفتن قرآن قدیمه، چون حقیقت قرآن اون اونه، نه این الفاظ مسموع و مکتوبی که ما اینجا میبینیم. دقت کردی که به اون میگفتن قدیم. و قدیم قدر روشن شد با آنچه که ما تحقیق کردیم، آن را خیلی هم تکرار کردیم که یه طلب و اراده حقیقی داریم، یه انشایی داریم، انشایش با هم متناسبن، حقیقیش با هم. قدیم قدر ما اون اشکالی که، اون خللی که، خللی که در استدلال اشاعره است بر مغایرت، یعنی مغایرت کی؟ طلب و اراده. بلعمره، بلعم متعلق به کیه؟
استدلال.
استدلال کردم به این که جاهای امر هست، درخواست بگید هست، در حالی که اراده نیست. مثل دو صورت اختبار و اعتذار، وقتی که خداوند ابراهیم را امر کرد به ذبح اسماعیل، اینجا امر بود، حالا تمام شد، امر بود، درخواست بود، ولی در این حال اراده نبود. من الخلل، من الخلل متعلق بیان کیه؟
ما.
خللی که در اصل عشر است. حالا خلل چیه؟ توضیح میده. پس همانا شن چنین است، او ضمیر شن، همونطور که اراده حقیقی در هر دو صورت نیست، یعنی در کدوم دو صورت؟
اختبار
و اعتذار. اراده حقیقی نیست، لا طلب کذالک، یعنی چی؟ حقیقتا فل اختبار و اعتذار، طلب حقیقی هم نیست. و اون چیزی که در اختبار و اعتذار هست، اون طلب انشائی است یا طلب حالا ایقای با انشائی دوتاست، یکیه، اینا بحثای بیفایده ایه. حالا ما فرض میکنیم یکی باشه، طور نمیشه، ولی اگه خواستید یه دعوای اینجا آغازی ها داره بحث شد که اینا یک کلیتان طلب انشائی ایقایی است، که این طلب انشائی همون مدلول صیغه هم یا مدلول ماده امر است. اینه. پس انشایی هم طلب انشایی است، هم اراده انشایی، چون درخواست است. طلب حقیقی که واقعا بخواد این کار رو، و اراده حقیقی هم هیچ کدوم نیست، پس این نقض ما نمیشه. ولم یکن بینن ولا مبینن فل استدلال مغایرتهو، این مغایره نقشه چیه؟ اسم یکن باشه، بینن خبرش باشه، مال ارادت الانشائیه، یعنی لم یکن مغایرت کی؟ طلب بگید انشائی، لم یکن مغایرت طلب انشائی با اراده انشائی بینن، نه بدیهیه ولا مبینن فی الاستدلال، و نه در این استدلال اثبات شده. اون چی که در این استدلال اثبات شده تغایر طلب انشائی با اراده حقیقی است، که کسی ممکن نیست. اونی که اینا ادعا میکنن تغایر خود طلب و اراده است، این ثابت نمیشه. به طور خلاصه اون چه که یتکفله دلیل، اونی که این دلیل نشون میده، لیس الا انفکاک بین اراده حقیقی و طلب منشأ به صیغه، طلب انشایی، که الکاشف، الکاشف ساده کیه؟ این انفکاک، این انفکاک کشف میکنه از اینکه مغایرت وجود دارد بین کی و کی؟ اراده حقیقی و طلب انشایی، بین اینا مغایرت داره. الکاشف از مغایرت اراده حقیقی و طلب انشایی، و هو مغایرت اراده حقیقی و طلب انشایی که من ما لا میسن التزام به، این که ما هم ملتزمیم، مثلا کسی اینو نگفته که یکی هم، لیکن نهو، یعنی کی؟ مغایرت اراده حقیقی و طلب انشایی، لا یزر رو به دعول اتحاد، این ضربه به ادعای اتحاد، اتحاد کی و کی؟ طلب حقیقی و اراده حقیقی نمیزنه، به خاطر جایگاه این مغایرت و انفکاکی بین طلب حقیقی و طلب انشایی. انشایی ها رو گفتیم مثل همان، نگفتیم انشایی این با اراده عقیه کن که بعد شما اشعاره میخواد با عوامر امتحانیه و اختباریه ما نقض کنید، بگید در اینجا درخواست هست و اراده نیست. سمنه اون تا اینجا اونایی که سوال دارن بیان جلو و الحمدلله رب العالمین. اینو هم ببینید اگه طلب و اراده سختتونه اینا دیگه راحته، کلا دو ساعت هم وقت نمیگیره. همون قسمت طلب و اراده شو ببینید، همش هم نمیخواد.
جمله خبری چی شد توش؟
جمله مثلا کلام میتونه